بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان یه مقدمه رو ذکر فرمودن برای بیان استدلال بر مدعایی که در عنوان این فصل ذکر فرموده بودن و اون اینه که در هر جسمی یک مبدأ میل حرکت مستقیم یا مستدیر هست، وجود داره. حالا قسمتی از اون مقدمه رو که دیروز خوندیم یه جمع‌بندی بکنم، چون شاید حالا اون عبارت آخر درس بحثم اونطور که مثلا باید و شاید اگر یه وقت روشن نشده باشه روشن بشه و بعد به ادامه بیان ایشون در این مقدمه بپردازیم تا برسیم به شروع استدلال. ایشون در این مقدمه خواستن بفرماین که با توجه به این که همونطور که مرحوم حاجی فرموده قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، فاعل جسمانی، فاعل طبیعی، حالا جسم بگیم، طبیعت بگیم، صورت نوعیه بگیم، فرقی نمی کنه. این تأثیرش و فعلش که همون حرکت باشه از سه جهت متناهیه، یکی از نظر عدد، یکی از نظر زمان و یکی از نظر شدت. حالا با توجه به این مطلب و با حفظ این مطلب و تحفظ بر این مطلب، اختلاف آثار و افعال و حرکات طبایع و اجسام و فاعل های جسمانی، اینها سه جوره. یه مرتبه خب این اختلاف افعالشون در عدده، یه مرتبه در مدت و زمان فعلشون هست، یه مرتبه هم در شدت فعلشون هست، شدت و ضعف فعلشون، که در مجموع سه قسم میشه که حالا ابتدای بحث امروز ما هم بیان همین سه قسم با مثالهاش. منتها قبل از آنی که این سه قسم رو با ذکر امثله بیان بفرمایند، در اون آخر عبارت بحث دیروز اینجوری این تقسیم رو مطرح کردن که یه مرتبه در همین اختلاف افعال و آثار و حرکات اجسام، عمل واحد عرض می کنم که لحاظ میشه و در نظر گرفته میشه، یه مرتبه هم اعمال متوالیه و کثیره، یه مرتبه عمل واحد در نظر گرفته میشه و اختلاف و تفاوت اجسام در آثار و حرکاتشون مورد ملاحظه قرار میگیره، مورد توجه قرار میگیره. یه مرتبه هم نه، اعمال متوالیه متعدده کثیره که میشه دو قسم. اون جایی که قسم اول که عمل واحد، یعنی یه عمل که حالا مثال خواهیم زد، یک عمل در نظر گرفته میشه که دیروزم میگفتیم که میگفتیم هرچه زمان عمل کمتر باشه شدت عمل بیشتره، منظور یعنی یه عمل که یه عمل رو در چند تا فاعل جسمانی در چند تا طبیعت در نظر بگیریم، هر کدوم که همون عمل واحد رو در زمان کمتری انجام بدن، خب فعلشون از شدت بیشتری برخوردار. تا اون جایی که اگر بخواد عدم تناهی در شدت بشه، باید این زمان محو بشه، به صفر برسه، که چنین چیزی البته واقع نیست، وقوع نداره، که حالا خواهیم گفت. خب در قسم اول که ما یک عمل را، یعنی عمل واحد که ایشون تعبیر فرمودن به متصل، یعنی عمل واحد یه عمل را در نظر میگیریم، اینجا هم یه مرتبه فقط تمرکز روی خود اون عمل با قطع نظر از وحدتش، تمرکز روی خود عمله که ایشان فرمودن او مع فرض الاتصال فی العمل نفسه لا من حیث یعتبر وحدته و کثرته، که حالا عبارت رو دوباره هم خواهیم خون. یه مرتبه خود اون عمل، تمرکز رو خود عمل با قطع نظر از وحدتش، چون داریم میگیم عمل واحد. یه مرتبه هم نه، با اون وحدتش در نظر گرفته میشه، وقت به اضافه اون اعمال متوالیه متعدده کثیره میشه سه قسم، سه قسم درست میشه. اون جایی که عمل با وحدتش مورد لحاظ قرار بگیره، اینجا قسم اول درست میشه که تفاوت اجسام و تبایع در افعال و آثارشون به حسب شدت باشه، یعنی تفاوت شدی این قسم حاصل میشه. اون جایی که خود عمل و حالا به تعبیری که در عبارت داشتن اتصالش، یعنی زمانش، اتصالش یعنی زمانش، پیوستگیش، خود عمل منتها اتصالش، زمانش، پیوستگیش در نظر گرفته بشه، این قسم دوم حاصل میشه و اون عبارت است از اختلاف آثار و افعال به لحاظ مدی، به لحاظ مدت و زمان، اختلاف اجسام در آثار و افعال به لحاظ مدت. و اگرم اعمال متوالیه در نظر گرفته بشه، قسم سوم حاصل میشه که عبارت است از اختلاف اجسام در آثار و افعالشون به لحاظ عدی، به لحاظ عدد. پس بنابراین سه قسم حاصل میشه: اختلاف اجسام و تبایع و فاعل‌های جسمانی و قوای جسمانی در آثار و افعال و حرکاتشون، این سه جوره، یه مرتبه در شدت شدی، یه مرتبه در مدت مدی، یه مرتبه هم در عدت عده هست و عدد هست عدی، که حالا یکی یکی اینها اول بحثمون الان اینجاست که یکی یکی اینها مثالهاش ذکر میشه. منتها این بیان اقسام سگانه برای اختلاف اجسام در آثار و افعال با تحفظ بر همون مطلبیه که در آغاز این مقدمه گفته شد که قد انتهت تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، اون مطلب سر جاش هست. منتها خب حالا این بیان فروز، بیان اقسام، که اقسام اختلاف اجسام در آثار و افعال این سه قسمه. حالا شروع بکنیم به بیان این سه قسم و ذکر مثالهاش. اما قسم اول، یه عمل واحدی از چند تا فاعل جسمانی، از چند تا جسم، یه حرکت، یه حرکت واحد که اینجا وحدت در نظر گرفته میشه، اعتبار میشه، لحاظ میشه، عمل واحد. این رو در نظر بگیریم. مثل چی؟ مثل این که مثلا چند نفر تیرانداز رامی، چند نفر که تیراندازی میکنن، تیرانداز اینها یک مسافت معینی رو تعیین بکنن، مثلا فرض بفرمایید 1000 متر، 1 کیلومتر، کمتر بیشتر، یه مسافت معین، و هر کدوم شروع بکنن به تیراندازی در این مسافت معین، در همین مسافت مشخص، یعنی در همین مثلا 1 کیلومتر یا کمتر یا بیشتر. خب هر کدام که زمان فعلشون کمتر باشه، ببینید یه عمل رو در نظر گرفتیم که همین تیراندازی در مسافت معین باشه، در 1 کیلومتر باشه، هر کدام زمان عملشون کمتر باشه، عملشون از شدت بیشتری برخورداره، عملشون شدیدتره که شدت در وجود داره. حالا فرزن اگر بخواهد فعل یکی از این اجسام غیر متناهی شدی باشه، یعنی بخواد به لحاظ شدت غیر متناهی باشه، باید این زمان عملش برسه به صفر، یعنی زمان باید دیگه از بین بره، محو بشه، زمانی در کار نباشه، تا اینکه البته چنین چیزی واقع نمیشه، وقوع نداره، ولی فرضه. چرا وقوع نداره؟ به خاطر اینکه فعل و اثر جسم حرکته و حرکت بدون زمان نمیشه، ولو زمانش خیلی کم باشه، اما نمیشه که فاقد زمان باشه. پس بنابراین اصلا نمیشه که اثری از جسمی صادر بشه که غیر متناهی بشه به لحاظ شدت وجود، شدت اثر، شدت فعل، یعنی غیر متناهی شدی باشه. این قسم اول برای اختلاف اجسام در آثار و افعال و حرکاتش. قسم دوم که کاری به درست عمل واحده، ولی اون وحدتش اعتبار نشه، لحاظ نشه، فقط اتصال عمل، پیوستگی عمل، یعنی زمان عمل، فقط این در نظر گرفته بشه. حالا درستم است که عمل واحدی، مثل چی؟ مثل این که عمل واحد تیراندازی، رها کردن تیر در هوا، این عمل واحدیه، از چند تا جسم در نظر گرفته میشه، یعنی چند نفر رامی، تیرانداز، اینا یه تیری رو در هوا رها بکنن. خب هر کدام که زمان بیشتر تیرشون در هوا بماند، در هوا باشه، این نسبت به اونی که مثلا زمان کمتری میمونه، خب این زمانش بیشتره، این زمانش کمتر، یعنی قسم دوم درست میشه که اختلاف اجسام در آثار و افعال به لحاظ مدت و زمان باشه، که پس بنابراین عمل واحده که عبارت باشه از رها کردن تیر در هوا از سوی تیرانداز. خب حالا باید دید که کدومی که تیرش مدت زمان بیشتری در هوا باقی میمونه، و اگر فرزن بخواهد یکی از اینها فعلش به لحاظ مدت غیر متناهی باشه، باید زمان غیر متناهی در هوا باقی بمونه، که البته حالا چنین چیزی وقوع نداره، منتها داریم فرض میکنیم، داریم فروضی رو فرض میکنیم، اقسامی رو داریم تصویر میکنیم و داریم بیان میکنیم. چون عرض کردم که اون مطلبی که قوای طبیعی و مادی فعلشون و تأثیرشون متناهی است، هم به لحاظ عدد و هم به لحاظ مدت و هم به لحاظ شدت سر جاش محفوظ. این هم قسم دوم. قسم سوم عبارت است از این که اعمال متوالیه پشت سر هم متعدده کثیره در نظر گرفته بشه، در همین اختلاف اجسام در افعال و آثار و حرکات. خب چند نفر باز رامی تیرانداز، اینها شروع بکنن به تیراندازی. اینجا کاری هم با دیگه با زمان نداریم، زمان هر چقدر میخواد باشه، هر چقدر میخواد بیشتر باشه، کاری با زمان نداریم. فقط از این نظر بررسی صورت میگیره که ببینیم کدوم تیرانداز تیر بیشتری، تیرهای بیشتری رو رها میکنه در هوا. خب اینجا باز اگر بخوایم فرض غیر متناهی عدی بکنیم، باید یه تیرانداز بتونه تیرهای غیر متناهی، حالا در هر مقدار زمان میخواد باشه، یعنی دیگه اینجا بحث تعیین زمان نیست، باید بتونه تیرهای غیر متناهی، حالا هرچی هم طول بکشه، باید بتونه در هوا رها بکنه، که البته عرض کردم چنین فرضی وقوع نداره، واقعیت نداره. این اقسام سگانه اختلاف اجسام در افعال و آثار و حرکاتشون. بله حالا که خارج نمیشه، یعنی مثلا یه تیرانداز معمولی، خب یعنی این دیگه برای همیشه هست دیگه، میدونم از جوم خارج میشه، یعنی میمونه برای همیشه. دیگه اون که تو جو بمونه که این دیگه خارج میشه از اون فرض مثال ما دیگه، دیگه اون تیر نیست دیگه، تیر اینه که بالاخره یک چرا اون برهان داره قدن تحت تأثیر و ذات مده، در جای خودش برهان داره، نه در جای خودش برهان. نه صحبت تأثیریه که از اجسام صادر میشه، صحبت تأثیریه که از اجسام صادر میشه، بحث در اینه. مثل که مثلا فرض کنید بخاری مثلا چند نفر میتونه گرم بکنه، یا تا چه شعاعی مثلا میتونه گرم بکنه، یا تا چه زمان تا چه مدتی میتونه گرم، در تأثیریه که اجسام دارن، در فعلی که از اونا صادر میشه، در تأثیری که از اونا صادر میشه، سخن در اینه و اون مطلب در جای خودش برهان برش اقامه شده. خب ای تا اینجا مقدمه تمام شد، بعد ایشان شروع میکنن به بیان استدلال. منتها قبل از بیان استدلال باز دو تا مطلب کوتاه رو ذکر میکنن و بعدم استدلال رو بیان میفرماین. اون دو تا مطلب کوتاه، یکیش اینه که هرچه جسم بزرگتر باشه، اون مبدأ میلی که در جسمه که یه مانعی و مزاحمی و معاوقی در مقابل قاصر هست، اون مبدأ میلی که در جسمه اون قوی تره. مثلا الان ببینید یه سنگی اگر بزرگ باشه، خب این رو قاصر خلاصه با زحمت بیشتری میتونه پرتابش بکنه، اما اگر کوچیک باشه اون میل درش ضعیف‌تره. اون مبدأ میل طبیعی که در خود جسمه که مزاحم سر راه قاصر قرار میگیره، اون ضعیف تره و یه چیز روشنیه. یه سنگ کوچک رو قاصر شخص و به راحتی میتونه از زمین بلند بکنه و پرتابش بکنه، اما هرچی سنگ بزرگتر بشه دیگه به اون سادگی و به اون راحتی که سنگ کوچک رو پرتاب میکنه نمیتونه پرتاب بکنه. این مطلب که هرچه جسم بزرگتر اون مبدأ میلش اقوا قوی تر، هرچه کوچکتر مبدأ میلش ضعیفتر. مطلب دوم که دیروزم بهش اشاره کردیم اینه که سه چیز در حرکت، حالا اینجا فعلا اون سه چیزی که مورد نظره، سه چیز در حرکت لازمه، در حرکت هست. یکی زمان، یکی مسافت و یکی هم سرعت و بعد، تندی و کندی. این سه چیز در حرکت هست. حرکت یه زمانی داره، یه مسافتی داره، از نظر سرعت و بعد، تندی و کندی هم یه میزانی داره، یه حدی داره، یه مرتبه حرکت سریعه، یه مرتبه حرکت بطی. خب حالا اگر دو تا جسم در دو تای از این سه تا با هم متفق بودن و متحد بودن، حالا هر دو تایی رو میخواد حساب بکنه از این سه، یعنی زمان و مسافت و سرعت و بعد، اگر در دو تای از اینا دو تا جسمی با هم اتفاق داشتن، اتحاد داشتن، یکی بودن، باید در اون سومی هم اتحاد داشته باشن، اتفاق داشته باشن. اما اگر دو تا جسم در یکی از اینها اتفاق داشتن و اتحاد داشتن، در یکی از این سه، اون دو تای دیگه با یک نسبت مخصوصی با هم اختلاف پیدا میکنن و تغییر پیدا میکنن. یعنی مثلا ببینید، اگر که دو تا حرکت رو در نظر بگیرید، حرکت دو تا جسم رو در نظر بگیرید، اگر در مسافت که یکی از اون سه چیزه با هم متحد بودن، یعنی یه مسافت معینی رو دو تا جسم حرکت کردن، که حرکت در مسافت متفق متحده، دو تا سنگ رو مثلا در نظر بگیرید که یه مسافت معینی رو بپیماین، خب اون دو تای دیگه یعنی زمان و سرعت، اونها با یک تناسب مخصوصی و با یک نسبت خاصی با هم اختلاف پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن و تغییر پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی هرچه زمان بیشتر باشه سرعت کمتر میشه، و هرچه سرعت بیشتر باشه زمان کمتر میشه. یعنی رابطه اینجوری داره، یه نسبت اینجوری، یه نسبت مخصوص، که هرچه زمان بیشتر میشه زمان حرکت، سرعت حرکت کمتر میشه، و هرچه که سرعت بیشتر میشه باز زمان کمتر میشه. خب اینم مطلب دوم. حالا با توجه به این دو مطلب، ایشون اون برهانی رو که دیروز گفتیم در اینجا بیان میفرمایند، و اون اینه که اگر ما فرض بکنیم که یه جسمی مثلا یه سنگی، این هیچ مبدأ میل طبیعی درش نیست، یعنی در این سنگ میل به مرکز، میل به زمین اصلا وجود نداره که باعث میشه این سنگ از بالا بیاد پایین. فرضه، ما میخوایم بگیم نه چنین چیزی نمیشه، اینو میخوایم اثبات کنیم. حالا اگه فرض کنیم چنین چیزی باشه، خب میل طبیعی در این سنگ نیست که مزاحم قاصر باشه، یعنی قاصر به راحتی میتونه این سنگ رو پرتاب بکنه. خب حالا اگر فرض بکنیم که یک مسافت معینی رو، یه مسافت مشخصی رو. این مثلا در زمان یک دقیقه فرض بفرمایید، یک دقیقه طی بکنه. خب این یه فرض، چون ما سه تا فرض میخوایم اینجا درست کنیم در استدلال. این یه فرض، این سنگ به مدت یک دقیقه اون مسافتی که تعیین کردیم این رو توسط قاصر طی میکنه. فرض دوم اینه که یک مبدأ میل قوی، که گفتیم هرچی جسم بزرگتر باشه مبدأ میلش قوی تره، یه مبدأ میل قوی در این سنگ باشه، یه سنگ بزرگ مثلا. خب این قاصر میخواد پرتاب کنه و همون مسافت معین رو، همون رو میخواد طی کنه. خب طبیعتاً زمان حرکت این سنگ باید بیشتر باشه از زمان حرکت اون سنگ قبلی. چرا؟ چون اون معاوقی در کار نبود سر راه قاصر، این معاوق داره. خب اینم فرض میکنیم که زمان حرکتش 10 دقیقه باشه. فرضه، اون رو 1 دقیقه فرض کردیم، این رو 10 دقیقه. خب حالا میام به فرض سوم. اگر فرض بکنیم یک سنگی کوچکتر از اون سنگ فرض دوم که اون میلی که درش هست میل طبیعی ضعیف‌تره، فرض بفرمایید که اون میل ضعیفی که در این فرض سوم در سنگ هست 1/10 اون میل قوی است که در اون فرض دوم در سنگ بود. 1/10. خب اگر این سنگ توسط قاصر بخواد همون مسافت معین رو طی بکنه چقدر زمان لازم داره؟ 1 دقیقه. یعنی زمان حرکت در این فرض سوم با زمان حرکت در فرض اول یکی میشه و این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون در فرض اول اصلا میل مزاحمی نبود، ولی در این فرض سوم میل مزاحم هست ولو ضعیف، و نمیشه که اینها زمان حرکتشون یکی باشه. این که زمان حرکتشون مساوی باشه این باطله.
اگر نمیشه این فرض سوم با جسم فرض اول زمانشون یکی هست.
خب نه دیگه، اون که دیگه باز برمیگرده به همین که میل درش باشه اون اولیه. بالاخره یه تفاوتایی پیدا میکنن دیگه. حالا
اگر وزن جسم اول
میدونم. خب حالا میل رو ما داریم بحث میکنیم، حالا چه ارتباطی با اون ممکنه داشته باشه، اون تا اون جوری که شما تصور بکنید که بخواید درستش بکنید معناش اینه که دو تا فرض یکی میشه. خب همین دیگه، ما خود ایشون گفتن هر چه در اون مطلب اول که جسم بزرگتر باشه اون میلش هم بیشتره. بله بزرگتر باشه یعنی وزنش بیشتر باشه دیگه. اون دیگه در حقیقت شما دارید از فرض استدلال خارج میشید دیگه، اگر بخواد تساوی وزن اینها رو لحاظ بکنید و در نظر بگیرید. خب بله دیگه، خب همین دیگه. خب میشه یعنی مثلا فرض کنید سنگی که هیچ مقاومتی نداره با سنگی که بالاخره ولی او یه ذره مقاومت داره که خب نه ما مخواهیم نه میلشو داریم میگیم دومی باشه. خب زمان حرکتش هم میشه 1/10 میشه 1 دقیقه. یعنی منتها زمان که کم میشه سرعت باید بیشتر بشه دیگه، که اینو دیروزم ایشون فرمودن و تصحیح کردیم، امروز هم که الان در یکی از دو تا مطلب ایشون قبل از بیان استدلال فرمودن. و به این ترتیب نتیجه این استدلال این میشه که پس بنابراین امکان نداره که در جسمی مبدأ میل طبیعی وجود نداشته باشه که اون مبدأ میل طبیعی معاوق باشه در مقابل قاصری که میخواد یه حرکت قصری در اون جسم صورت بگیره. خب ببینید ما از اونجا بخونیم که اون عبارت دیروزم روشن بشه، از و توضیحه و توضیحه ان الشیء الذی تعلق به شیء ذو مقدار او عدد. توضیح همین مطلبی که حالا قبل در عبارت بود که دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم، دیروز عرض کردیم، اینه که جسمی که متعلق است به او یه شیء ذو مقدار، یعنی حرکتی که دارای مقداریه که زمان باشه، یا شیء ذو عدد یعنی حرکت دارای عدد. خب حالا اینو دو قسمش میکنن، کلقو ولتی یستر و انها عمل متصل فی زمان او اعمال متوالیتون لها عددون، مانند قوا که همون تبایع باشن، قوای جسمانی، تبایع، طبیعت ها، اجسام، اجسامی که صادر میشه از اونها، عمل متصلی در یه زمانی که اینجا اتصال یعنی وحدت، عمل متصل، عمل واحد، یه عمل ازشون صادر میشه که ببینید قوایی هستن، چون ما میخواییم اختلاف قوا رو در آثار و افعال و حرکاتشون بگیم، یا این که نه اعمال متوالیه پشت سر هم متعدده کثیره که براشون عدد و تعداد هست ازشون صادر میشه. خب این فافای تفریه دوباره تکراره، ففرز و نهایت و لا نهایه قد یکون و به حسب مقدار ذالک العمل او عدد تلک الاعمال. فرز نهایت و لا نهایت که تناهی اثر و عدم تناهی، فرزن فرزش، این دو جور میشه بر حسب همین تقسیمی که در سطر قبل گفته شد، یا به حسب مقدار و زمان اون عمل هست، به حسب مقدار و زمان اون عمل هست، که حالا این خودش دو قسم خواهد شد که هر چه زمان کمتر باشه شدت بیشتره، و در اون قسم بعدی هم هر چه زمان بیشتر باشه اگر بتونه به لا نهایت برسه فرزن بر حسب فرض، اون میشه غیر متناهی مدی که این دو قسم رو شامل میشه، او قد یکون و به حسب مقدار ذالک العمل او عدد تلک الاعمال، که عدد متناهی یا غیر متناهی باشه. خب والذی به حسب المقدار، اینی که به حسب مقداره، این دو جوره که میخوان شدی و مدی رو بیان بکنن، اون یکی سومی هم که عدیه، والذی به حسب المقدار یکون و اما مع فرض وحدت العمل، یه مرتبه اون عمل واحد وحدتش در نظر گرفته میشه که قسم شدی از این در میاد، یه مرتبه بله وحدت العمل و اتصال زمانهی که اتصال زمانش هم همون وحدتشه، وحدت عمل، او مع فرض الاتصال فی العمل نفسهی لا من حیث و یعتبر و وحدته و کثرته، یا این که نه ما وحدتش رو کار نداریم، خود همون اتصال و زمان عمل رو، خود عمل اون رو لحاظ میکنیم با قطع نظر از وحدتش که در اون شدی هست، یا کثرتش که در اون عدی هست، به این کار نداریم. و به هاذه الاعتبارات یسیر القوا اصنافا ثلاثه، با این سه اعتبار و قوا از نظر اختلاف آثار و افعال و حرکات سه قسم میشن، الاول قوا یفرز و صدور و عمل واحد منها فی ازمنت مختلفه، قسم اول قوا و تبایع و اجسامی هستند که فرض میشه صدور یک عملی از اونها، مثل همون تیر انداختن در یک مسافت معین، منتها فی ازمنت مختلفت، منتها اینا زماناش کم و زیاده، یکی تیرش اون مسافت رو زودتر طی میکنه، یکی کمتر، کرمات یقتع سهامهم مسافتا محدودتا فی ازمنت مختلفت، مانند رامیان و تیراندازانی که اینها میپیماید تیرهاشون یه مسافت معینی رو در زمانهای مختلف، ولا محالته یکون التی زمانها اقله، یکون التی زمانها اقلو اشد قوتن من التي زمانها اکثر و ضرورتاً هر کدام از این رومات که عرض میکنم زمانشون کمتر باشه که اون تیرشون در زمان کمتر اون مسافت معین رو بپیماید، اون به لحاظ قوه شدیدتر، به لحاظ قوه و اثر و وجود شدیدتر از اونی که زمانش بیشتر. و یجب من ذالک ان یقع عمل غیر المتناهیت فی الشده لا فی زمانه، لازم میاد از این قسم، از این فرض، از فرض این قسم که اگر یه عملی بخواد اثرش به لحاظ شدت غیر متناهی باشه، یه فاعلی، یه قوایی، یه جسمی بخواد عملش به لحاظ شدت غیر متناهی باشه، باید لافی زمان باشه، باید زمانش به صفر برسه، که البته چنین چیزی واقع نمیشه با توجه به اون و قدن تحت تأثیر و ذات مد. و ثانی، قسم دوم، قوان یفرز و صدور و عمل ما انها علل اتصال فی ازمنت مختلفت. قسم دوم قوا و تبایع و اجسامی رو در نظر میگیریم که فرض میشه صدور یک عملی مثل همون رها کردن تیر در هوا از اون رومات علل اتصال فی ازمنت مختلف. یعنی علل اتصال اشاره به زمانه، که یعنی هر کدوم در یه زمان متصلی بالاخره این تیرشون در هوا میمونه، منتها به زمانش کار نداره. این خود زمان رو میخوایم در نظر بگیریم، به وحدتش اینجا دیگه، به وحدت اون عمل دیگه نظری نداریم. کرومات یختلف و ازمنت و حرکات سهامهم فی الهوا، مانند رامیانی که زمانهای حرکت تیراشون در هوا و موندن تیراشون در هوا متفاوته. ولا محالته یکون التی زمانها اکثره، زمانها اکثر و اقوا من التی زمانها اقل، و ضرورتا اون قوایی که زمان حرکتشون و اثرشون و فعلشون بیشتره، اون تیری که بیشتر در هوا میمونه، اون قوه خب قوی تره به لحاظ مادی چون زمانش بیشتره از اونی که زمانش کمتره. و یجب من ذالک ان یقع عمل غیر المتناهیت فی زمان غیر متناهی، در این شق و قسم اگر بخواد حرکت و فعل و اثر یه قوهی و جسمی غیر متناهی باشه به لحاظ مادی، باید اون عملش در زمان غیر متناهی، یعنی همون تیر، باید در زمان غیر متناهی در هوا بماند. و ثالث و قسم سوم، قوا یفرز و صدور و اعمال متوالیت انها مختلفت بالعدد، اینجا دیگه با زمان کار نداریم، زمان هر چقدر میخواد باشه، هر چه بیشتر میخواد باشه، یه قوایی که فرض بشه صدور اعمال پشت سر هم از اونها، هی تیراندازایی که هی تیر شلیک بکنن، تیر راه بکنن در هوا، که ببینیم کدوم بیشتر میتونه تیر به هوا بندازه. حالا به زمانش هم کار نداریم. کرومات یختلف و عدد و رمیهم، مانند رامیانی که عدد این تیر اندازیشون مختلفه. ولا محالته یکون التی یستر انها عدد اکثر و اقوا من التی یستر انها عدد اقل، و ضرورتا اونی که اون قوهی که صادر میشه ازش تعداد بیشتری از رمی، اون قوی تره به لحاظ عدد و تعداد از اونی که صادر میشه ازش عدد کمتر. و یجب من ذالک ان یکون لعمل غیر المتناهیت عدد غیر متناهی، و اگر بخواد یک قوه به لحاظ عدی عملش و اثرش غیر متناهی باشه، باید یک تعداد غیر متناهی ازش اثر و فعل و حرکت صادر بشه، مثل رمی در مثال. هل اختلاف الاول و بشده، اختلاف قسم اول از نظر شدت و ثانی بالمده، دومی از نظر مدت و ثالث و بالعده، سومی از نظر عدد. ولما کان امتناع لا تناهی به حسب شده و هو ان یقع الاثر فی الزمان الذی هو فی غایت القصر بل فی الان ظاهرا. بله، ولما کانه، این جوابش اون فلاشکیه که بعدن میاد، فلاشکه تا اونجا باید خون تا به جواب برسیم. ضرورت امتناع ان یقع الحرکت الا فی زمان قابل للانقسام فلاشکه. خب این ولما کانه شرط بیان امتناع فعل غیر متناهی شدیه فقط، که چرا غیر متناهی شدی نداریم، همونی که دیروزم گفته شد. یعنی این رو که ایشون بیان میکنن به خاطر ارتباطش به استدلاله، ولی نمیخوایم اصلا در اون بحث وارد بشیم که قد انتهت تأثیر و ذات مده که هر سه قسم رو بیان میکنن. اینم چون ارتباط با استدلال داره بیان میکنن. چون که امتناع عدم تناهی فعل و اثر از نظر شدت، که عبارت است از اینکه اثر در زمانی واقع بشه که بسیار کوتاهه، بلکه اصلا زمان نداشته باشه، بل فلان ظاهرن، بلکه در آن فقط، یعنی دفعتن واحدتن که دیروزم میگفتیم در عبارت بود، واقع بشه، این نمیشه. چون حرکت بدون زمان محاله، ضرورت امتناع به خاطر بداهت و ضرورت این مطلب که محال است که حرکت واقع بشه بدون زمانی که قابل انقسام باشه. چون چنین است، حالا بریم به استقبال اون مطلب اول از دو مطلبی که عرض کردم برای بیان استدلال ذکر میکنن. فلا شک ان تأثیر القصریه یختلف و باختلاف القابل المقصور، شکی نیست که تأثیر قاصر مختلف میشه به اختلاف اون قابل مقصور بر اساس اون میل، میزان میل طبیعی که درش هست، که آیا اقوا هست یا اینکه ضعیفه. به معنا انه کلما کان اکبر کان تحریک القاصر له اضعف لکون ممانعته و معاوقته اکثر و اقوا. به این معنا که هرچه اون قابل بزرگتر باشه، اون جسم که میخواد مقصور واقع بشه قبول قصر بکنه، تحریک قاصر اون جسم رو ضعیف‌تره. چرا؟ به خاطری که ممانعت و معاوقت اون جسم به واسطه همون میلی که درش هست اکثر و اقواست. چرا؟ لأنه انما یعاوق به حسب ما فی طبیعته و هی فی الجسم الکبیر اقوا و فی الجسم الصغیر اضعف. به خاطر اینکه جسم قابل مقاومت میکنه بر حسب اون میل طبیعی که داره، و اون میل طبیعی در جسم بزرگتر قویتره و در جسم کوچکتر ضعیفتره. خب فاذا تقرر هذا فنقول، که از اینجا میخوان دیگه استدلالو شروع بکنن، من تا در ابتداشون مطلب دوم رو هم که عرض کردیم قبل از بیان استدلال ذکر میکنن، و اون اینه که فنقول لابد لکل حرکت من امور ثلاثه متناسبه، در هر حرکتی سه چیز لازمه که اینا با هم تناسب دارن، زمان و مسافه و مرتبه من از سرعت و البعد، یکی زمانی که مسافت، یکی هم میزانی از سرعت و بطء حرکت. و کل حرکتین اتفقتا فی امرین من هذه الامور، هر دو تا حرکتی که در دو تا از این سه چیز متفق باشن، فلابد من اتفاقه ما فی الامر الثالثه، ایزن ناچار باید در اون سومی هم با هم یکی باشن و کل حرکتین متفقتین فی واحد منها، هر دوتا حرکتی که در یکی از این سه چیز با هم متفق باشن، فلو اختلفتا فی احد الباقیین علا نسبتن فلا بد من اختلافهما فی الاخر منهما علا تلک النسبه، اگر اختلاف پیدا کردن در یکی از اون دو باقی مونده، فی احد الباقیین، مثلا اگر در مسافت متفقن، اگر اختلاف پیدا کردن در زمان و سرعت با یه نسبتی، فلا بد من اختلافهما فی الاخر، باید در اون دیگری هم اختلافشون به همون نسبت باشه، به همون نسبتی که مثلا زمان بیشتر میشه سرعت کمتر بشه، به همون نسبتی که سرعت بیشتر میشه زمان کمتر بشه. خب اینم مطلب دوم از اینجا بیان استدلال. فاذا فرضنا جسما عدیم المیل، اگر فرض میکنیم یه جسمی اصلا میل طبیعی نداره، و حرکه القاصر به قوت معینت فی مسافت معینت، و قاصر این رو به حرکت در بیاره با یه نیرویی که نیروی معینی که قاصر داره در یه مسافت مشخص، فلا بد لحرکته من زمان معینه، خب حرکت این جسم عدیم المیل بالاخره یه زمانی لازم داره. چرا؟ از المطلق لا وجود له الا فی معین، مطلق یعنی حرکت، معین یعنی زمان، چون حرکت بدون زمان نمیشه، چون تفاوت بین حرکت و زمان مثل تفاوت جسم طبیعی و تعلیمیه که قبلا گفتیم، یعنی به اطلاق و تعیینه، به ابهام و تعیینه، که زمان میشه همون تعین یافته و تشخص یافته حرکت، و حرکت میشه همون اطلاق زمان، یعنی زمان همون عرض میکنم حرکت تعین یافته است، و حرکت اون زمان با اطلاق و مطلق بدون تعیین، چون زمان مقدار حرکته، همونطور که جسم طبیعی تعلیمی مقدار جسم طبیعی است، همون رابطه که بین اون دوتا هست اینجام هست. خب لابد این یک زمانی داره که ما این رو فرض کردیم یک دقیقه. حالا و اذا فرضنا جسما آخر له میل طبیعی، حالا اگر فرض بکنیم یه جسم دومی که یه میل طبیعی قوی و حسابی درش باشه، این قوی رو که اضافه میکنیم از اون شق سوم که حالا خواهند گفت که کمتره، یه میل طبیعی قوی، حرک هل قاصر رو به تلک القوه فی مثل تلک المسافه، همون قاصر با همون نیرویی که داره در همون مسافت این سنگ رو به حرکت در بیاره، خب فلا بد و ان یکون زمان و حرکتهی اکثر من زمان حرکت عدیم المیل، خب اینجا ناچار باید زمان حرکت این جسم میل داره قوی، این باید بیشتر باشه از زمان حرکت اون جسمی که میل درش نیست، و الا لکانت الحرکت مع العائق کهیه لا معه، کهیه لا معه، و الا لازم میاد حرکت با مانع مانند حرکت بدون مانع باشه که خب به ضروره باطله. خب حالا فرض سوم، و اذا فرضنا جسما ثالثا حرکه القاصر به تلک القوه، و اگر فرض کنیم یه جسم سومی که قاصر اونو حرکت بده با همون قوه و نیرویی که قاصر داره، قاصر فرق نمی کنه، و لهو میلون طبیعیون، و این جسم سوم یه میل طبیعی ضعیفی درش باشه نسبت به اون دومی، که نسبت و قوتهی الى قوت زل میل الاول که نسبت زمان حرکت عدیم المیل الى زمان حرکت زل میل الاول، اون حرکت زمان دوم رو ما فرض کردیم 10 دقیقه، اولی رو 1 دقیقه، دومی 10 دقیقه. حالا این میلی که در این جسم سوم هست نسبت قوه این میل به قوه اون فرض دوم، اون جسم دارای میل اول که فرض دوم بود که میل قوی داشت، مانند نسبت زمان حرکت عدیم المیل که 1 دقیقه بود به زمان حرکت همون فرض دوم اون جسم دارای میل قوی که 10 دقیقه بود، یعنی 1 به 10 که حالا خودشون میفرماین و فرضنا زمان عدیم المیل عشر زمان ذلمیل الاول، ما زمان اون عدیم المیل رو 1/10 زمان حرکت اون جسم با میل قوی میگیریم. خب فمع حفظ نسب، اگر بخوایم تناسب بین زمان و حرکت و سرعت و بطء و اینا رو حفظ کنیم که گفتیم، یلزم و انیت ساوی زمان و عدیم المیل و زمان و ذلمیل ثانی، لازم میاد که زمان اون عدیم المیل فرض اول با زمان ذلمیل ثانی که فرض سومه، چون میل اول در فرض دوم بود میل قوی، میل دوم در فرض سوم، لازم میاد زمان و اینا هر دو بشه 1 دقیقه. وقت نتیجهش این میشه که فیلزم و الا یکونه للمیل ثانی اثرون، لازم میاد که این میل ضعیف هیچ تأثیری نداشته باشه، و یکونو و یکونه وجودهو که عدمی، وجودش مثل عدمش باشه، هازا محالون به ضروره و این میشه. و صلی الله